ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که ولسی جرگه افغانستان از موضوع گیری اخیر رئیس جمهور غنی در مورد رد کمک 500 میلیون دلاری پاکستان حمایت کرده. ایره هم میشنوین که سرمنشی ناتو از ادامه همکاری های امریکای بر رهبری دونالد ترامپ با افغانستان اطمینان داده. در خبرهای جهان میشنوین که شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برنده انتخابات ریاست جمهوری او کشور شد. ایره هم خود شنیدین که در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در کراچی پاکستان حداقل 11 نفر کشته شدند. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم آرش همایون. ولی نخست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست. با عرض معذرت که به سبب یک مشکل تکنیکی تماس ما با استودیوی کابل برقرار نشد. بر صورت شنونده عزیز اول توجه کنین به خبرهای جهان و بعدن میریم سراغ خبرهای افغانستان.
کمیسیون انتخابات ازبکستان شوکت میرزیایف سرپرست مقام ریاست جمهوری این کشور را به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد. در نتیجه حریق در یک هتل 4 منزله در شهر کراچی پاکستان حداقل 11 تن کشته شدند. کمیسیون انتخابات ازبکستان شوکت میرزیایف سرپرست مقام ریاست جمهوری این کشور را به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرد. پیروزی شوکت میرزیایف وسیعا انتظار برده می شد. او بعد از مرگ اسلام کریموف رهبر دیکتاتور ازبکستان از ماه سپتامبر به این سو سرپرستی ریاست جمهوری ازبکستان را به عهده داشت. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان همکاری و امنیت اروپا در یک اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته است انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان بر اصلاحات همه‌جانبه در این کشور تاکید می کند. مرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میزان مشارکت مردم را در انتخابات 87.83% خوانده گفته است که از جمله حدود 20 میلیون تن واجد شرایط رایدهی 17.9 میلیون تن رای دادند. شوکت میرزیایف 50 ساله از سال 2003 میلادی به این سو صدر اعظم ازبکستان بود و بعد از مرگ اسلام کریموف سرپرستی مقام ریاست جمهوری این کشور را به عهده داشت. در نتیجه حریق در یک هتل 4 منزله در شهر کراچی پاکستان حداقل 11 تن کشته شدند. پلیس در شهر کراچی گفت 4 تن از قربانیان حریق در رجنت پلازا هتل زنانند و بیش از 75 تن دیگر در اثر این آتش سوزی که صبح امروز رخ داد زخم برداشتند. سیمی جمالی دکتر در شفاخانه جناح در شهر کراچی به بخش مشال رادیو آزادی گفت
75 زخمی این حادثه برای ما آورده شده است. علاوه بر آن اجساد 11 تن نیز یافت شده که زنان و مردان را شامل می شود. 3 دکتر مرد شامل کشته شدگانند. تعدادی از اطبای خارجی نیز شامل مجروحینند که وضعیتشان قابل اطمینان است.
علت دقیق این حریق تا حال روشن شد نشده است، ولی مقامات میگویند آتش سوزی از آشپزخانه در طبقه تحتانی هتل آغاز شده بود. امروز حکومت تریسا می صدر اعظم بریتانیا از سر محکمه این کشور خواهد خواست تا حکم را لغوه کند که بر اساس آن حکومت باید تایید پارلمان را در زمینه آغاز پروسه جدایی از اتحادیه اروپا عکس کند. در ماه گذشته سر محکمه بریتانیا حکم صادر کرد که حکومت به تنهایی صلاحیت اجرایی را در زمینه تطبیق ماده 50 توافقنامه اتحادیه اروپا ندارد تا مذاکرات را به خاطر پروسه خارج شدن از این اتحادیه آغاز کند. وکلای مدافع میگویند رایگیری پارلمان به مفهوم آن خواهد بود که قانونگذاران دوباره به سوال پاسخ بدهند که در همه پرسی به آن پاسخ داده شده است. 52% بریتانیایی ها در برابر 48% در یک همه پرسی به نفع خارج شدن از اتحادیه اروپا رای دادند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ماتیو رنسی صدر اعظم ایتالیا پس از آن استعفا کرد که طرح پیشنهادی او برای اصلاح قانون اساسی در همه‌پرسی با شکست مواجه شد. ماتیو رنسی به مخالفان این همه‌پرسی به خاطر پیروزیشان مبارکباد گفت.
طرفداران آرای نه به طور قانع کننده به پیروزی رسیدند. من به رهبران این کمپاین مبارکباد میگویم. امیدوارم که آنها به منافع کشور ما ایتالیا و ایتالیایی ها فعالیت کنند.
رای دهنده ها در یک همه‌پرسی دیروز طرح پیشنهادی ماتیو رنسی را که بر اساس آن صلاحیت های وی افزایش میداد را رد کردند. حیدر جمال فیلسوف و شخصیت شناخته شده اسلامی روسیه به عمر 69 سالگی در مسکو وفات کرد. حیدر جمال در سالهای 1980 میلادی در دوران گلاسنوست میخائیل گرباچوف مشهور شد و از حامیان حزب رستاخیز اسلامی در اتحاد شوروی سابق به شمار می‌رفت. حیدر جمال گرداننده برنامه‌های متعدد تلویزیون روسیه درباره اسلام و کشورهای اسلامی به شمار می‌رفت. پایان اخبار این ساعت منطقه و جهان از رادیو آزادی. حالا بعد از یک وقفه کوتاه اخبار افغانستان را از همکارم سحر لیوال می شنوید. رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان ادعاها مبنی بر اینکه رئیس جمهور محمد اشرف غنی بیش از 200 مشاور دارد را رد می کند. طرح استراتژی پلان کاری ملی مبارزه با خشونت علیه زنان به هدف کاهش خشونت ها در افغانستان معرفی شد و دیدبان شفافیت افغانستان کارمندان ادارات دولتی را که بیشترین رشوت را در سال جاری میلادی در این کشور اخذ کردند مشخص می سازد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان ادعاها مبنی بر این که رئیس جمهور محمد اشرف غنی بیش از 200 مشاور دارد را رد می کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که آقای غنی فقط 80 مشاور در بخش های مختلف دارد. این سخنان در حال بیان می شود که به تازگی شماره از اعضای ولسی جرگه، رئیس جمهور، رئیس اجرایه و معاونینشان را از بهره داشتن شمار زیاد از مشاورین مورد انتقاد قرار دادند. طرح استراتژی پلان کاری ملی مبارزه با خشونت علیه زنان به هدف کاهش خشونت‌ها در افغانستان معرفی شد. دلبر نظری وزیر امور زنان امروز در مراسم معرفی طرح این استراتژی در کابل گفت باید از تطبیق این استراتژی نظارت دقیق صورت گیرد.
طرح و تصویب استراتژی پلان کاری ملی مبارزه با خشونت علیه زنان بدان جهت نیاز دیده می شود با تطبیق و نظارت از آن در راستای دسترسی زنان به عدالت و حمایت از متضررین خشونت های خانوادگی تسهیلات بهتر فراهم گردد.
حکومت افغانستان تصویب و تطبیق این طرح را در بهتر شدن وضعیت زنان و تطبیق عدالت مهم می خواند. و دیدبان شفافیت افغانستان کارمندان ادارات دولتی را که بیشترین رشوت را در سال جاری میلادی در این کشور اخذ کردند مشخص می سازد. سید مصطفی کاظمی مسئول بخش ارتباطات و آگاهی دهی عامه این نهاد امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله قرار است با نشر گزارش بروز پنج شنبه همین هفته واضح شود. وی گفت گزارشی که زیر نام سروی ملی فساد به این هدف به نشر می رسد بر بنیاد نظرسنجی ها در تمامی ولایت های افغانستان در سال 2016 آماده شده است. حدود یک ماه قبل از این دیدبان شفافیت افغانستان با نشر گزارش گفت که ادارات دولتی در زمینه مبارزه با فساد در این کشور هیچ نوع استقلالیت در کارشان ندارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان.
سلام و عصرتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 92، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف.
ساعت 5:10 از سر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان از موضع گیری اخیر رئیس جمهور غنی در خصوص رد کمک 500 میلیون دلاری که پاکستان حمایت کرده است.
با توجه به واقعیت های عینی که در افغانستان متاسفانه برخواسته از مداخلات در بی‌ثباتی افغانستان مشهود و ملحوظ هست ابراز کرد، ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
مردم عام نیز از این اقدام رئیس جمهور حمایتشان را ابراز داشتند.
امی پولی را تا که برای دولت افغانستان کمک کنه، کمک به ما نکنه، امی را تروریست رایی نکنه به افغانستان، تروریست ختم کنه، از خاک خود بشینه.
ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به ادعای برخی از اعضای مشران و جرگه می گوید که کارکرد مشاورین رئیس جمهور موثریت زیاد داشته است.
یاد اکل ما میتونم برتن بعضی کمیته رو نام بگیرم: کمیته اقتصادی و سیاسی، کمیته سیاسی، کمیته قومی و حل منازعات، کمیته امور امنیتی، کمیته امور دینی، کمیته امور اجتماعی و کمیته امور فرهنگی.
پسر والی سابق جوزجان که پدرش توسط افراد جنرال دوستام گرفتار شده، از حکومت مرکزی خواهان کمک و عدالت است.
از سرنوشت پدر خود ما هیچ معلومات نداریم و در ولایت جوزجان هیچ اداره هیچ امکانی نیست که در مقابل جنرال دوستام استادگی بکنه یا حقیقت را بگوید.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ولسی جرگه افغانستان موضع گیری اخیر رئیس جمهور غنی در خصوص رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان بیان درد مردم افغانستان خوانده و ازش استقبال کرده. رئیس جمهور افغانستان در ششمین نشست قلب آسیا در امرتسر هند کمک 500 میلیون دلاری پاکستان به افغانستان که در کنفرانس بروکسل تعهد شده بود رد کرد و از او کشور خواست به جای پیسه در بخش مبارزه علیه تروریسم صادقانه عمل کنه. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در ششمین نشست قلب آسیا در پیمان برای کمک 500 میلیون دلاری پاکستان با استقبال ولسی جرگه و کارشناسان افغان روبرو شده است. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از مداخلات آشکار پاکستان سخن گفته و این موضع‌گیری رئیس جمهور را مهم خواند.
ما موضع‌گیری روشن رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با مداخلات آشکار کشور همسایه تحت عنوان همکاری و افغانستان کمکشان نفی کرد و ای برای اولین بار درد ملت افغانستان را با توجه به واقعیت‌های عینی که در افغانستان متاسفانه برخواسته از مداخلات در بی‌ثباتی افغانستان مشهود و ملحوظ هست ابراز کرد، ما از رئیس جمهور سپاسگزاری داریم.
اعضای هم خالد پشتون یکی از اعضای کمیسیون دفاعی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی نارضایتی افغانستان را از مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان با جامعه بین المللی و پاکستان بیان کرد.
پاکستان در امور افغانستان دستاندازی میکنند و این دستاندازی به حدی رسیده که بالاخره جمهور رئیس مجبور میشوند کمکایی که در سابق او را پذیرفته بودند این دفعه او کمک‌ها را رد میکنند. این یک پیغام هستند در حقیقت که به مردم پاکستان داده میشود، پیغام ناخوشنودی هستند و به جمهور رئیس پاکستان و به حکومت پاکستان اعلام میشود.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میگردد که رئیس جمهور افغانستان در ششمین نشست قلب آسیا در شهر امرتسر هند از قبول مساعدت 500 میلیون دلاری که پاکستان برای بازسازی و انکشاف افغانستان تعهد کرده امتناع نمود. آقای غنی در این نشست گفته بود کمک پاکستان را نمیخواهد، بلکه لازم است تا ریشه ها و منابع مالی ترکستان در آن سوی سرحدات شناخته شده و بر ضد آن مبارزه شود. پاکستان در نشست بروکسل در کنار دیگر کشورها 500 میلیون دلار را برای بازسازی و انکشاف افغانستان تعهد کرده بود. در این حال کارشناسان افغان نیز پاکستان را عامل اصلی تروریسم در منطقه به خصوص آسیا می‌دانند و می‌گویند که این مشکل نه تنها سبب نارضایتی افغانستان بلکه برخی کشورهای منطقه گردیده است. داوود مایار کارشناس افغان در صحبت با رادیو آزادی گفت
و این مسئله را نه تنها یک رئیس جمهور ما تایید می‌کنه بلکه از طرف مودی هم مشترکاً اظهار شده که عامل اصلی خطر تروریسم بر آسیا پاکستان. در این شکل نیست که پاکستان مجبور خواهد شد که در سیاست‌های خود یکم اصلاحات بیاره و مشکلات برای کشورهای منطقه بخصوص برای افغانستان ایجاد نکنه.
این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که کشورش در پروسه صلح و تامین امنیت همکاری خواهد کرد. از سوی دیگر آقای مایار میگوید که پاکستان در سیاست خارجی خود سیاست تربیه تروریسم را دارد و تلاش میکند از این وسیله برای تضعیف کشورهای همسایه به خصوص هند و افغانستان استفاده کند.
از پیام های شما
بنده شیروان شیرزای باشنده شهر کابل و این سخنه که آقای رئیس جمهور افغانستان و پاکستان خطاب کرد بسیار گپ خوبی بسیار گپ منطقی زده که مردم افغانستان با پول ضرورت ندارند، با صلح ضرورت دارند، با لطف خوش ضرورت دارند. امی پولی را تا که برای دولت افغانستان کمک کنه، کمک به ما نکنه، امیر تروریست راهی نکنه به افغانستان، تروریست ختم کنه، از خاک خود بشینه.
قسمی که ما میفهمیم در 15 سال اخیر پاکستان همیشه در سیاست دروی خود که همیشه کامیان بوده و فعلا دیگه وقتش پوره شد. دیگه کل جهان پاکستان شناخته که یک کشوری که همیشه تروریسم و القاعده را حمایت میکنه. رئیس جمهور شبانی خوب گفت زده که همه کمکایی که در کنفرانس بروکسل پاکستان وعده کرده بود که 500 میلیون دلار است، پورا رد کردن. رئیس جمهور از این تصمیمش خوش هستیم و حمایت میکنه.
پاکستانی که پول برای ما کمک میکنه اونا نمیتونه که دردای مردم کشور ما را دوا کنه. اونا میتونن کمی پول را که برای ما کمک میتونن اما در اون کشور خود پاکستان که اونجا همه می تروریسم یا القاعده یا دیگه گروه های تروریستی اونجا فعالیت میکنن اونا را نمانن در اونجا فعالیت داشته باشن، اونجا پناهگاه داشته باشن.
پاکستان پایگاه یا جایگاه برای تولید تروریسم برای تولید طالبان برای افغانستان و این 500 میلیون دلار لطف بکنه برای ریشه‌کن ساختن بر از بین بردن پروژه و یا می پدیده شوم طالب باید اینا مصرف بکنن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که ولسی جرگه افغانستان موضع گیری اخیر رئیس جمهور غنی در خصوص رد کمک مالی 500 میلیون دلاری پاکستان بیان درد مردم افغانستان دانسته و ازش استقبال کرده. در مورد بیانات دیروز رئیس جمهور غنی در مورد در امرتسر هند شما چی فکر میکنین؟ به چی نظر هستین؟ آیا افغانستان نیاز به پول پاکستان داره یا ای که همکاری صادقانه پاکستان؟ تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین، نظریاتتان با ما شریک بسازین. شماره های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. حالا به بروکسل میریم. در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو روی حالات در افغانستان و آینده افغانستان صحبت هایش شد. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز از ادامه همکاری های یکی از عمده ترین اعضای ناتو، البته امریکای تحت اداره دونالد ترامپ، به افغانستان اطمینان داد. به بروکسل میریم و از همکار مصطفی صدیقی مشنویم که در اجلاس امروز در مورد افغانستان چی گفته شد. مصطفی جان در خط تلفن از بروکسل با ماست. سلام و عصر شما بخیر مصطفی جان. لطف کنین و بگوین که
هم بخیر
از صحبت های امروز در اجلاس ناتو بگوین، بفرمایید.
همونطور که شما در مقدمه گفتین زرغونه جان، ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو ابراز اطمینان کرد که اداره جدید ایالات متحده امریکا همچنان به حمایتش از افغانستان ادامه خواهد داد. ستولتنبرگ این را در پاسخ به یک سؤال رادیو آزادی در جریان نشست خبری لحظات قبل اینجا در بروکسل مقر ناتو بیان کرد. شما در جریان هستین که دونالد ترامپ پیش از این که به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، در یکی از اظهاراتش ماموریت افغانستان را به طور کامل مطلق یک فاجعه خوانده بود و خواهان بیرون شدن از این کشور شده بود. من از ستولتنبرگ پرسیدم که این اظهارات آقای ترامپ روی تعهدات ناتو در قبال افغانستان، مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ در سال 2007 میلادی چه تأثیر خواهد گذاشت. او با اشاره به مکالمه تلفنی تازه میان رئیس جمهور منتخب آمریکا و رئیس جمهور افغانستان آینده حمایت از این کشور را امیدوار کننده توصیف کرد. یک بخش از سخنان آقای استولتنبرگ را اینجا یک جا با هم بشنویم.
We have seen reports from the phone call that took place between
آقای استولتنبرگ میگه ما گزارش های در مورد مکالمه اخیر میان رئیس جمهور منتخب آمریکا و رئیس جمهور غنی را دیدیم. بر اساس این گزارش ها رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ تعهد خود را نسبت به افغانستان ابراز کرده، بنابراین متأکد هستم که اداره جدید آمریکا هم به حمایت سیاسی و عملی با افغانستان و نیز به مشوره کمک و آموزش با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان یکجا با ناتو ادامه خواهد داد. شما در جریان هستید که بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که در سوم ماه دسامبر منتشر شد، رئیس جمهور منتخب آمریکا به رئیس جمهور غنی گفته در صورتی که افغانستان نیاز به همکاری بیشتر امنیتی داشته باشد، اداره او بعد از ارزیابی ضرورت‌ها به تامین حمایت بیشتر امنیتی توجه خواهد کرد. استولتنبرگ به رادیو آزادی گفت که قرار است سال آینده او با آقای ترامپ در بروکسل دیدار بکنه و افغانستان از مسائل عمده مورد بحث خواهد بود. نشست وزرای خارجه ناتو هم که در جریان هستند به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار میشه. منشی عمومی ناتو گفت که قرار است روز چهارشنبه با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان اینجا دیدن کنه. او از شجاعت و مسلکی بودن نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان هم ستایش کرد، ولی گفت که خشونت ها از سوی طالبان و گروه های تروریستی همچنان ادامه خواهد یافت. استولتنبرگ افزود که از همین روز که ناتو در کنار افغانستان و نیروهای امنیتی دفاعی کشور خواهد ایستاد. زبانه جان
با تشکر از شما. همکار مصطفی صدیقی از بروکسل بود که از صحبت های امروزی که در اجلاس، البته اجلاس مقدماتی که بروکسل صورت گرفت، به ما معلومات داد. آقای صدیقی در مورد اظهارات امروز مقامات ناتو با پرویز کاوه یکی از کارشناسای افغان صحبت کرده و نظرش در مورد پرسیده با هم مشنویم.
اول این مسئله است که از آنجایی که حکومت ترامپ تا امروز هیچ سیاستی را در رابطه با افغانستان اعلام نکرده، بنابراین کار کردن با اداره رئیس جمهور ترامپ ساده تر میشه برای اینکه سیاستایش در رابطه با افغانستان شکل داده شود. با توجه به اینکه تعداد زیادی از اطرافیانش کسانی هستند که در رابطه با افغانستان هم آگاهی دارن، هم تجربه دارن و هم حضور در پست‌های مختلف در افغانستان حضور داشتند، این مسئله ساده تر میسازه کار کردن افغانستان را با حکومت با اداره ترامپ تا سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در رابطه با افغانستان تعریف شوه، شکل تازه بر خودش بگیره و یک روی کرده نو در واقع افغانستان و آمریکا وارد تعامل با یکدیگر شوند. مسئله دیگه ای است که در داخل افغانستان هم تا جایی که اطلاعات وجود داره، حکومت افغانستان تلاش کرده بود که رابطهش را به نوعی با تیمای مختلف در آمریکا حفظ بکنه و با توجه به این که بعضی از کسانی که رابطهشان با حکومت کنونی افغانستان خیلی خوب است و در گذشته هم در افغانستان کار کردن، کسانی که شهروندای در واقع کنونی ایالات متحده آمریکا هستند و در گذشته هم از افغانستان رفته بودن با آمریکا، اینا زمینه‌های لازم را برای کار کردن اداره کنونی افغانستان و اداره ترامپ در واقع میسر ساخته بودند. در کنار این که نامایی که به اصطلاح به عنوان اعضای کابینه آقای ترامپ گرفته میشه، بیشتر نامای آشنا برای ما هست، کسانی هست که در افغانستان کار کردند.
شما در جریان هستین که افغانستان در جریان امسال با افزایش تحرکات شورشیان و گروه های وابسته به دولت اسلامی، گروه دولت اسلامی یا داعش روبرو بوده، با توجه به این چالش های امنیتی فراوان، اینجا منشی عمومی ناتو سخنهای امیدوار کننده گفت نسبت به آینده حمایت از افغانستان. واقعا این چی پیام را میرسانه برای حکومت افغانستان و مردم کشور؟
خب من فکر میکنم که این اعلام تعهد یک کار مستمر است، یک نوع اظهارات است به صورت مستمر همیشه تکرار میشه و گفته میشه. اما اگر ما به مسائل عملی تر توجه بکنیم، فکر میکنم که در سخنای سرمنشی نوت یک مسئله بسیار باریک دیگه هم بود که باید بهش توجه بکنیم و گفت که ما میخواییم در واقع روند اصلاحات را مرور بکنیم، اصلاحات یک در پرتو حمایت جامعه جهانی از افغانستان صورت میگیره. این به اصطلاح پیش شرط اصلی و اساسی است که هم در کنفرانس وارسا اعلام شد، هم قبل از او در کنفرانس هایی که در رابطه با افغانستان بود از جانب جامعه جهانی اعلام شد که یعنی روند اصلاحات را حکومت باید خیلی جدی بگیره، خصوصا زمانی که بحث همکاری ناتو با افغانستان میشه. روند اصلاحات در سکتور نظامی و امنیتی باید خیلی جدی گرفته شود و در واقع اینا به نوع در کنار اینکه گفتن ادامه حمایت ناتو در واقع در افغانستان ادامه خواهد یافت، این مسئله را هم با بنابرای به اصطلاح با شگرد ویژه بیان کردن که اصلاحات و بازرسی اصلاحات یا بازنگری اصلاحات یا در واقع مراقبت از اصلاحات از دید ناتو پنهان نمیمانه و این را به عنوان یک از پیشرفت‌های اساسی پی.
پرویز کاوه یک کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، قسمه که لحظات پیش شنیدین، رئیس جمهور غنی دیروز در شهر امرتسر هند خطاب به پاکستان گفت به جای کمک 500 میلیون دلاری که به افغانستان وعده کردین در مبارزه علیه تروریسم صادق باشین. هدف آقای غنی ای بود که پولتان کار نداریم، ما را آرام بانین. نظر شما چیست؟ تا لحظات بعد با ما تماس بگیرین.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم، با فرمایین رادیو آزادی است. عصر شما بخیر.
سلام و احترام تقدیم است. البته بنده ما بر خوشحالی عزیز دارم که ما مردم هیچ وقت با پیسه خود نپروختیم و با پیسه نمیخواییم به خود بپروشیم. یکانه چیزی که ما ضرورت داریم و امنیت ضرورت داریم. ما مردم تیر از 500 میلیون دلاری پاکستان فقط توریست ها را گم کنه و مخالفین را گم کنه و کسای را گم کنه که میخواییم که افغانستان با ویرانه بکشانن. و من الله توفیق.
تشکر. یک شنونده دیگر هم در خط تلفن داریم، با فرمایین رادیو آزادی است. عصر شد شما خوش.
سلام علیکم.
سلام به شما.
خیر دین منی و اسم از بدخشان صحبت میکنم.
با فرمایین.
نظر من امی است که واقعا سخنان رئیس جمهور و موضعیشان وضع بوده، چون پاکستان به یه وجه از اینکه به ما کمک بکنه باید جلوی مداخلات خدا بگیره و در امور سیاسی افغانستان مداخله نکنه و دیگر صادقانه در از بین بردن تروریسم صادقانه باشه و کارهایی بکنه که کارهای عملی را باید انجام بده جلوی ته.
تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید. خب شنونده عزیز، کوشش کنین با ما تماس بگیرین و نظریاتتان شریک بسازین. یک شنونده را روی در لاین تلفن داریم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام به شما.
سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
صدای شما را داریم، بفرمایید.
گفت ما خسر پاکستان نمیر که پاکستان سلام سلامت است، سلام خراب کرد و ما بادارای شمه ایگم دیگه امریکا هست که دونه و این جمهور نواشری هم بیشار آدم خود تلقی کرد اگر تدیبات یک رو امریکا رو پاکستان رو مرد نکده خودش که برزم هست.
تشکر از شما.
بله
بفرماین. خب یک شنونده دیگر هم داریم با خود، بفرمایین. رادیوی آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمایید نظرتان ابراز کنید.
مقتضای عارفم از فضل نظر من است کم 5 میلیون را پاکستان هم گدایگرای خود بیت بهتر است اما کریدیتای خود در افغانستان روان نکنه که دیگر
500 میلیون 500 میلیون دلار
هم هر چی هستم 500 میلیون است چون افغانستان واقعا از جنگ خسته شده، مردم ما دیگر نمیخواهد که جنگ کنه، دیگر همین نفاق که بین اقوام افغانستان انداخته کلن از دست نمی پاکستان است.
یک دنیا تشکر از شما. ساعت 5:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
ولسی جرگه افغانستان از موضع‌گیری رئیس جمهور اشرف غنی در برابر پاکستان در نشست قلب آسیا استقبال کرد. محمد اشرف غنی در دیدار با وزیر خارجه ایران روی توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد. در اثر مسموم شدن 6 عضو یک خانواده در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل 3 تن هلاک شدند. قماندان قلوردوی 205 اتل در جنوب افغانستان میگوید در جریان عملیات جاری شفق دو صدها مخالف مسلح دولت کشته شدند. شوکت میرزیایف به حیث برنده انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان اعلان شد. در اثر حریق در یک هتل 4 منزله در شهر کراچی پاکستان حداقل 11 تن هلاک شدند. ماتیو رنسی صدر اعظم ایتالیا پس از آن استعفا کرد که طرح پیشنهادی او برای اصلاح قانون اساسی با شکست مواجه شد. مانوئل والز صدر اعظم سوسیالیست فرانسه خودش را به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در فرانسه اعلان خواهد کرد. و حیدر جمال فیلسوف و شخصیت شناخته شده اسلامی روسیه به عمر 69 سالگی در مسکو وفات کرد.
پسر والیگ سابق جوزجان که پدرش توسط افراد جنرال دوستم گرفتار شده از حکومت مرکزی خواهان عدالت است. جزئیات این موضوع را لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او همکارم خلیل سلطانی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت 19 ساله افغانستان توانست تیم دهلی پنترز را در جریان مسابقات تمریناتی خود در یک بازی چلاوره شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم 19 ساله افغانستان برای تیم دهلی پنترز 189 دوش هدف تعیین کرد که این تیم نتوانست به هدف تعیین شده دست یابد و بازی را با تفاوت 41 دوش به افغانستان واگذار کرد. قابل ذکر است که بازی دو چلاوره تیم 19 سال افغانستان با تیم دهلی در استودیوم گریدر نویدای هند ادامه دارد. این بازی ناوقت امروز به پایان می رسد. فدراسیون مویتای افغانستان میگوید قرار است لیگ مسابقات مویتای در کابل آغاز شود. علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات این فدراسیون امروز دوشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت
این مسابقات در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و همچنین بانوان در نظر گرفته
شده. به گفته او در این مسابقات 400 ورزشکار از تمام ولایات کشور اشتراک خواهند کرد و این مسابقات مدت 3 ماه دوام خواهد کرد. این مسابقات یکشنبه هفته آینده در کابل آغاز می شود. و در ادامه لیگ قهرمانان اروپا قرار است تیم‌های ریال مادرید از اسپانیا و بورسیا دورتموند از جرمنی در هفته جاری با هم به رقابت بپردازند. بر اساس معلومات نشر شده در سایت فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، این بازی چهارشنبه هفته جاری ساعت 12 شب به وقت افغانستان انجام خواهد شد. قابل ذکر است که تیم فوتبال ریال مادرید در این بازی باید 80% برنده شود، زیرا این بازی در استادیوم شهر ریال مادرید در اسپانیا بر راه انداخته شده است. شنونده های عزیز، این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی با رادیو آزادی باشید.
پسر والیگ سابق جوزجان که پدرش توسط افراد جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان گرفتار شده از حکومت مرکزی خواهان کمک و عدالت است. آرزو قیاسی جزئیات دارم. پسر والی سابق و بزرگ قوم ولایت جوزجان که به باوروی پدرش توسط جنرال دوستم بعد از لتوکوب زندانی گردیده است میگوید که مسئولین این ولایت در مورد این قضیه خاموش هستند. انجینیر باتور پسر احمد ایشچی والی سابق ولایت جوزجان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از حدود 11 روز به این سو با پدرش ارتباط ندارند و از این بابت خانواده اش نگران است. آقای باتور میگوید در ولایت جوزجان هیچ کسی به شمول مسئولین
محلی در برابر دوستم قرار گرفته نمی توانند و افزود که این موضوع باید توسط حکومت مرکزی بررسی گردد.
از روز که جمعه تا امروز تقریبا 11 روز میشه، از سرنوشت پدر خود ما هیچ معلومات نداریم و در ولایت جوزجان هیچ اداره هیچ ارگانی نیست که در مقابل جنرال دوستم استادگی بکنه یا حقیقت بگوید. همگی سکوت اختیار کردن و از دولت مرکزی هم خواهش مهمی است که سکوت اختیار نکنند، سرنوشت پدر ما را معلوم بکنند.
در گزارش روزنامه امریکایی نیویورک تایمز که هفته قبل به نشر رسید آمده است که یک مسئول سابق محلی توسط معاون اول رئیس جمهور در میدان بازکشی لاتوکوب گردیده و توسط موترهای زرهی به مکان نامعلوم انتقال داده شده است. پیش از این مسئولین محلی ولایت جوزجان در صحبت با رادیو زاده گفتند احمد ایشچی به زن ارتباط با طالبان مسلح گرفتار گردیده است، اما فامیل ایشچی این موضوع را رد نموده. میگویند افراد جنرال عبدالرشید دوستم آقای ایشچی را به روز روشن در میدان بازکشی پس از لاتوکوب با خود بردند. پسر آقای ایشچی میگوید که پدرش با جنرال دوستم اختلافات سیاسی داشته است. خواستیم تا در این مورد نظر یا اقدام ریاست جمهوری و لوی سانانوالی را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم حسیب‌الله کلیمزه معاون مشران و جرگه حکومت وحدت ملی را ناتوان عنوان کرده میگوید باورمند نیست که دوسیه علیه جنرال دوستم مورد بررسی قرار گیرد.
متاسفانه من به این باور هستم که حکومت وحدت ملی نمیتواند که آواز یک مظلوم را در برابر یک ابرقدرت بشنود، چون حکومت ضعیف و ناتوان است. نه تنها این مسئله بلکه مسائل پیش آمده که افراد ملکی در نتیجه لاتوکوب مقامات از بین رفتند، اما هیچ کسی از آنان نپرسیده است.
آقای کلیمزه افزود که ظلم نمودن و اعمال خودسرانه مقامات علیه مردم می تواند اعتبار حکومت را تضعیف نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ابراز نظر در مورد خودداری کرد، اما با نشر اعلامیه این عمل جنرال دوستم را قابل نگرانی دانسته گفته است که لاتوکوب و بازداشت خودسرانه حاکمیت قانون را زیر پا می کند. سمر سیرت یکی از آگاهان حقوقی می گوید که همه اتباعی افغانستان در پیشگاه قانون پاسخگو بوده و این عمل عبدالرشید دوستم باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.
چون طبق ماده 22 قانون اساسی هر تبع افغانستان در پیشگاه قانون یکسان است، ولو عددی جناسب دوستم یا و موافرادی که ولی جوجان لاتوکوب کرده و کاملا قابل تعقیب عدلی هستند. ای به این منظور است که ما هرگز نه دولت داریم، نه حکومت داریم، نه قضا داریم، نه پارلمان داریم. هر کس به سر و خودش و هر کس رئیس جمهور است و هر کس عکس کرده میتونه.
اما با این همه دفتر معاون اول رئیس جمهور میگوید که ایشچی تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت و از سوی آنان بازداشت شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از بیانات حکومت در مورد مشاورین ارگ. ریاست جمهوری افغانستان ادعای شماری از اعضای ولسی جرگه را رد میکنند که گفتن رئیس جمهور بیشتر از 200 مشاور داره. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفته که رئیس جمهور در بخش های مختلف حدود 80 مشاور داره که در حالات ضرورت بر رئیس جمهور مشوره های سودمند میتن. نصرت پارسا جزئیات داره.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید بر اساس فقره 13 ماده 63 قانون اساسی، رئیس جمهور در بخش های مختلف برای اهداف خاص شمار از مشاورین را استخدام کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت از تجارب این مشاورین در بخش‌های مختلف استفاده های خوبی صورت می‌گیرد.
ولسمشر مشاورین طولد اساسی قانون بر اساس تکل سویدی و طولد مشخص
مشاورین رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی و برای اهداف مشخص انتخاب شدند که از تجارب و کادرهای مسلکی آنان در کارهای دولت استفاده می شود. حدود 80 مشاور در 8 کمیته خاص گماشته شدند که در هر کمیته 10 تا 12 مشاور کار می کند.
هر کمیته که تقریبا 900 لسولس نفر مشاوری پیبان کرد.
به گفته آقای چخانسوری مشاورین رئیس جمهور در بخش های اقتصاد، صحت، سیاست، حل منازعات قومی، امنیت، مسائل دینی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم شدند. این در حالی است که برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که رئیس جمهور رئیس اجرائیه و معاونان آنان دارای بیش از 500 مشاور بودند که هزینه آنان روی بودجه حکومت یک بار سنگین است. فکور بهشتی یکی از اعضای این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه گفت که معاشات و محافظین این مشاورین دو برابر نماینده های مردم در این جرگه می باشد.
شما ببینید رئیس جمهور 200 مشاور داره، رئیس اجرائیه بیش از 200 مشاور داره، معاونین از اینا همینطوره، از پیش خودشان بست ایجاد میکنه و این باری مالی داره. یک مشاور از اینا رو میدونه چقدر مصارف داره؟ دو برابر اعضای پارلمان معاش داره، دو برابر اعضای پارلمان محافظ داره.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا در استخدام در چوکات تشکیلات دولت عدالت اجتماعی را مد نظر گیرد.
استخدام در تشکیل دولت یک اصل است، قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی عدالت اجتماعی را تاکید میکند، باید دولت در این راستا توجه خود داشته باشد.
هارون
من نوایسته دارم، نزور دارم،
هیچ من خانه که باشنم ملد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف. برنامه این هفته اختصاص یافته به مشکل باشندگان برشناکوت منطقه ویصل‌آباد کابل که از نبود برق شکایت دارند. فریده یکی از باشندگان این منطقه با رادیو آزادی تماس گرفته و میگوید از 15 سال به این طرف برایشان برق توزیع نشده است. در این حال فریده انتقاد میکند که برای افراد زورمند و پولدار برق توزیع شده است، اما آنان که توان پرداخت پول را ندارند در تاریکی به سر میبرند. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود خانم فریده بشنویم.
فریده استم، از سای برشناکوت و ویصل‌آباد به تماس شدیم و مشکل ما مشکل برق است که ما در مدت 15 سال میشه که در این ساحه زندگی میکنیم و باز کسایی که پیسه داشتن برق برشان داده شده، بر ما در مدت 15 سال برق داده نشده، هواداری زیاد شده و این کلان به انصافی است که بر ما در این ساحه بر کسایی که برق داره پیسه داره برق داده شده و ما که برق پیسه نداریم و بیچاره هستیم، بر ما برق داده نشده. ما میره از دولت خود میخوایم که این عدالت تامین بالای پیسه دار به پیسه شد، نه که کس پیسه دار زورمند که از جای هم غصب کنه و برق هم داشته باشه، همه چیز داشته باشه، حق غیر بیچاره پایمال باشه. پار سال پای سمیتی بر ما آوردن، گفتن که برق برتن میاینه، تا این سال دیگه هیچ خبری نیست از برق. و قدر در مشکل هستیم که اولادای ما درس خوانده نمیتونن، کامپیوتر کار کرده نمیتونن، حالا خود تکنولوژی بهش افتاده شده، مردم به بسیار چیزا زده داره که باید وقت استفاده کنه. از ما هیچ اینی مشکلات بسیار زیاد مشکل بر ما پیش میشه دمی به خاطر این برق. دیگر معلوم نیست برق بر ما.
خانه شما در سایه پلانی است یا غیر پلانی است و در مجموع چقدر تعداد فامیل اینجا هستین که برق نداره؟
فامیلی که برق داره از 80% فقط از 100% 5% اینجا برق داره. فامیلی که پیسه دار هستن دیگه 95% مردم برق نداره که تقریبا 5000 6000 فامیل تنها دمی منطقه که ما دمی سایه که ما هستیم زندگی میکنه، از این با اون تا سر تنیکوت میگن کجا تا اونجا نفوس به اندازه زیاد است نفوس این منطقه.
برای شما وعده داده شده که برق براتون داده میشه، باز تو به حساب کندی صورت گرفته باشه و کسی در قصه تان نشده باشه؟
بله بله، تو وعده داده شده. خودی با یک پایک بر ما آوردن پارسال، این وعدهشان بود که ما بر شما برق میتیم تا این سال آینده که تیم امسال، یعنی تا امسال بر ما هیچ کسی هیچ اصلا حتی سنو پایک استیل نمیگن.
شما مراجعه کردین به خود ریاست برشنا، مشکلتان در میان گذاشتین، وکیلتان رفتن؟
بله بله، وکیل ما رفته، چندین بار رفته، حتی تو اندازه شد که ما گفتیم تظاهرات میکنیم، بازم این وکیل ما اجازه نداد، گفت نه تظاهرات نکنیم، ما خود ما میریم. بازم رفتن چندین بارها مراجعه کردن، اما هیچ کسی توجه نکرده بر ما.
حالا میکسای گفتین پول میتن، اینا ای پول و کی میتن؟ به خود برشنا میتن، مردم از او جمعه، نفر از او جمعه برقاشانه جور میکنه و شما که پول ندارین با شما این رقم رویه میکنه؟
بله، کسایی که پول دادن خود طبعا برشنا دادن که برشنا برشان برق داده، یعنی دقیقا غیر از قسم یا برق برشان برق قانونی بیایا و یا بلام تاویل میکنن، خود من برشنا این کار کرد برشان.
حالا فعلا که برق در منطقه تان نیست، شما به خاطر حل مشکلاتتان از چی استفاده میکنین و اطفالتان در قسمت دسترسی به کامپیوتر و از چی طریق به او دسترسی پیدا میکنن با وجودی که برق نداره؟
اطفال ما فقط یک همسایه ما که برقداره که همی گفتم فقط کمپیوتر خودم اینجا چارج میکنه بسیار با مشکلات و هم با چقدر چیز دیگه بالاخره با پیشنتوشی دیگه پا اونجا فقط هم کمپیوتر چارج میکنه میاره 2 ساعت کار میکنه کمپیوتر چارج خلاص میشه شبونه هم همراه گاز خانه خدا روشن میکنیم دیگه اوقدر دسترسی ندارم که من سولر بخرم که از سولر استفاده بکنم ما میخواییم بر ما باغ داده شد مشکل ما حال شد بزرگترین مشکل در زندگی ما اینه نیست اگه آبسته که بس همین دو چیز که نباشه زندگی نیست بر خود شما معلوم است کال همه چیز در بس استفاده میشه مثلا اینه می مثلا کمپیوتر این تلفون چارج کردن همین تکنولوژی چیزایی که گفتم براتون یاد آورشم پیشتر از برق استفاده برق زیاد باشه خب ما طبعا از همه چیز تو کار اولادای محروم میمانن
ما مشکل باشندگان برشناکوت منطقه ویصلابات شهر کابل را با ویدلا توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا باشندگان منطقه برشناکوت ویصلابات کابل تا حال از نور برق مستفید نگردیدند. آقای توحیدی در مورد گفت
خب هر وطن عزیز ما ولو که در هر حصه افغانستان زندگی کنند حق دارند که اونا از نور برق مستفید شوند به حق مدنی شوند و در افغانستان برشنا شرکت هم کوشش 100% خود داره تا به هر هموطن عزیز ما که در هر جایی از افغانستان باشه خدمات برق‌رسانی را به گونه یکسان ارائه کنه. در منطقه‌ای که شما یاد کردین این منطقه اگر کلیتی وجود داره اگر در این ساحه ما یک ساحه داریم به نام برشناکوت متاسفانه بعضی از خانه ها و بعضی از مناطق افراد و اشخاص در سر جایدادهای در افغانستان برشناکوت در پهلوی برشناکوت خانه های را به شکل کنیم اگر که قرار است در آینده های نزدیک یه ساخت استیشن های جدادانه و به خاطر انکشاف سیستم برق روی تاسیسات احداث شود اگر امی دوستای ما که شکایت کردم در این ساحه باشه بله دقیق است در واسم برسن شکایت برای زینا بس نمیتر به خاطر که در سر جدادانه یا به شکل غیر قانونی خانه احداث شده و اگر مربوط این ساحه نمیشه و در جای دیگه است حتما کدوم مشکل انشالله نیست ما به برق کابل میگیم تا در بخش پروژه های انکشافی خود مثلا 13.5 اینار بخش
یک تعداد از باشنده های ادعا میکنند اخیراً کسایی که پول داشتن زور و واسطه داشتن بر از اونا در منطقه برق آمده اما این مردم تا فعلا از این برق مستفید نشدن میخواستم نظر شما را داشته باشیم در این منطقه پروسه توزیع برق چگونه است و آیا عادلانه برق توزیع میشه در اینجا خیر بفرمایید
توزیع برق رسانی وقتی شبکه درجه گسترش پیدا میکنه و شبکه در منطقه میره به طور قطعی هر آن کسی که در مو محوطه زندگی میکنه بر اونا برق داده میشه فرضاً در یک ساحه 600 خانه یا 800 خانه اونا سروی میشن و به خاطر ازواب به مصرفیت از اونا ترانسفورمر نصب میشه ساحه از لحاظ انجینری و تکنیکی تعیین میشه پایه‌ها و لاین‌ها و شبکه به او رسانده میشه و دیگه برسون میتر توزیع میشه و برق بهشون داده میشه به اینجا هیچگاه باز من میگم که بر ما چگونگی شخصی یک شخص بر ما مطرح نیست بر ما مشترک مطرح است ولو که در هر لیول باشه بر اصلا به شکل یک سال دارد
شنونده های عزیز برنامه این بود داشته های برنامه حاضر که در مورد مشکل باشندگان منطقه برشناکوت و ویصلابات کابل برایتان تهیه کرده بودیم شما نیز اگر در محلتان و یا با کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید شماره تماس برنامه 0729-829-013 شاد و کامگار باشید
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان
سلام شنوندگان گرامی رادیو آزادی امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و با همین امیدواری برنامه هفته حقیقت چیست را پیشکش می‌نم با وجود توجه بسیار زیاد نهادهای مدنی و غیر مدنی دولتی و غیر دولتی در راستای احقاق حقوق زنان در جریان 15 سال گذشته هنوز هم خشونت علیه زنان افزایش یافته و در هر هفته ما شاهد یک یا دو قضیه خشونت علیه زنان و اطفال در کشور هستیم به منظور بحث برای این موضوع محترمه حسین صافی رئیس شبکه زنان افغان را با خود در استودیو داریم که از شما هم دعوت می نماییم تا با ما باشید. خانم صافی بسیار خوش آمدید. سلامت باشین. می خواهیم آغاز بکنیم از اینکه عوامل افزایش خشونت، شما که مسئولیت شبکه زنان افغان دارین و در این راستا زیاد کار کردین در قسمت حقوق زنان و مبارزه علیه خشونت، عواملش شما عوامل عمده شد چی می بود؟
من فکر می کنم که عوامل بسیار است، از این که بر علاوه از این که من خودم عوامل شدیدیم، من خودم عواملش زندگی کردیم. به حیث یک زن افغان، به حیث یک زنی که در اجتماع بوده، عواملش بسیار زیاد است. اگر ما مثلا این عوامل به دو سطح و حساب کاتگورایز کنیم یا به دو سطح تقسیم کنیم، یکی عوامل حلقه بالاییش است که به حساب لول پالیسی و به حساب لولای بالا است، و یکی عوامل اجتماعی است که بعض مسائل است که در اجتماع ما با آن قدره که مردم آگاهی داشته باشن آگاهی ندارن، و همچنان از به حیث کسایی که در این مملکت زندگی میکنیم از حق و حقوق با خبر نیست. چطور با خبر نیستیم؟ ما میتونیم که اولین به حساب عاملش بگویم که سطح سواد پایین است، یا گرچه در این وقت یا در 15 سال گذشته بعضن ما گپ میزنیم که ما اینقدر میلیون شاگرد داریم در مکتب یا اینقدر میلیون خانم ها را در مکتب داریم، ولی باز هم بهان ایده آگاهی که باید شده باشه درباره حقوق زنان مشخصا و عملی نظر به حالت، نظر به واقعیتی که ما باید بفهمیم نشده. دومی که وقتی که سطح سواد بالا میره، سواد تنها آدم آگاه نمیکنه. ما نیاز داریم که از تمام عوامل دیگه که در جامعه ما هست با خبر باشیم.
مثلا کدام عوامل؟
یکی از عوامل دیگه در بعضن بسیار عنعنوی است، بعضن بسیار مسائل سنتی است، بعضن بسیار اگر ما در حلقه دیگه بیاییم که به حساب نزدیک ما مسلمان هستیم هم از حقوق اسلامی خود خبر نیستیم، و همچنان در جایی که ضرور است، در جایی که ما باید از آدرس و از موقف خود با خبر باشیم با خبر نیستیم، اگر خانم‌ها است و اگر مردا است. و همچنان یکی از دلایلش شده میتونه که چون رسیدگی برش نشده، دسترسی برش نشده به خاطر نامنی ها، به خاطر مشکلات مختلف دیگه که ما داشتیم. یکی از عوامل دیگه شی هم شده میتونه که بعضن برادرها، مثلا برادرای ما یا مردهای افغان، از حقوق خانم های خود خبر نیستن، از حقوقی که باید اینا برشان به حیث پدر، به حیث برادر، به حیث شوهر، به حیث یک همکار زندگی باید برشان حق شبته، از این خبر ندارن.
حالا یک موضوع از خانم صافی که عواملی را که شما اشاره کردین به او تقریبا 15 سال قبل هم عین عوامل بود. در طول 15 سال نهادهای جامعه مدنی، به خصوص نهادهایی که تمرکزشان بالای زنا و حقوق زنا بود و حتی لید میکردن پروژه ها را، برنامه ها را، چی تغییر آمده به نظر شما؟ چون عواملی را که شما گفتین 15 سال قبل هم وجود بود به میشکل. افغانستان یک جامعه سنتی است، عرفادات ناپسند ما داریم، ولی عین چیز است. حالا هم شما ما عوامل یاد میکنید، چی تغییر مثبت شما دیدید؟
تغییر آمده، تغییر بسیار زیاد آمده. قسمی که ما بیشتر برتون گفتم که ما به حیث یک زن افغان، به حیث یک کسی که در این جامعه زندگی کردیم، چهار طرف خود اصلا اگر ما ببینیم و تحلیل بکنیم، در بسیاری مناطق تغییر آمده، مگر تغییر به فیصدی که باید میآمد نامده. مثلا در گذشته ها خشونت ها در گذشته ها هم بود، ما به حیث کسایی که در افغانستان زندگی میکنیم، به حیث کسایی که در میجه بودیم، پیش هم خشونت ها بود، مگر کس خبر نمیشد از خشونت ها. ولی یکی از به حساب کارهایی که شده توسط نهادهای مدنی، توسط رسانه ها، همی است که فعلا در هر کنج افغانستان اگر یک قضیه خشونت واقع میشه، دفعتن خبر میشه. درست است که برای زور رسیدگی نمیشه، و قسمی که باید رسیدگی شوه، عدالت به حساب قسمی که باید عملی شوه، عملی نمیشه، مگر آگاه میشه. پس یکی از دستاوردهای نمی است که توسط رسانه های اجتماعی، توسط امی اجتماع جامعه مدنی، توسط گروه ها، توسط امی شبکه های زنا، حداقل به 100% نه، مگر در می 15 سال به 1% آگاهی بلند رفته.
طول 15 سال گذشته پولای بسیار انگفت کمک شد و زیر نام حمایت از زنان، مبارزه علیه خشونت علیه زنان، انواع و اقسام فعالیت ها و برنامه های دیزاین شد و پولای بشمار هم آمد، ولی در نتیجهش آنقدر قناعت بخش نبودن. و آیا تو گفتم میشه که نهادهای جامعه مدنی، همونطور که پیشتر گفتیم، نهادهایی که بالای زنان تمرکز میکنن یا وومن لید هستن، اینا سو استفاده کردن. در یک قسمت نظر شما چیست؟
به فکر من کاملا توافق ندارم امروی زیگه به شما، به خاطر ازی که یک کمک دستاورده که در بخش انکشاف، ظرفیت، دسترسی به عدالت امروز ما به خاطر زنا داریم، ای کلش یکی از دستاوردهای نهادهای مدنی و نهادهای زن است. من ایگه با قبول میکنم که بسیار زیاد پول آمده، ولی بیاین که ما مخلصانه تحلیل بکنیم که این پول از کجا آمده، توسط کی آمده، با کجا مصرف شده، توسط کی مصرف شده و برنامه ریزی که شده توسط کی شده.
درست است، شده برنامه ریزی، ولی بله. نتیجهش قناعت شما را فراهم کرده؟ پولا خو مصرف شده، بله. پولا آمده، دیزاین بله. شده برنامه ها، بله. پروژه ها تطبیق شده، بله. پولا مصرف شده،
بله.
آیا نتیجه که فعلا داریم، قسمی در اول هم گفتیم که 15 سال قبل هم عوامل رک شما حالا میگوید، بله. 15 سال قبل هم عین عوامل بود،
بله.
ولی امروز هم است. بنا نتیجه را تا جایی که برداشت ما است، یعنی به او اندازه قناعت بخش نیست نتیجه.
تا جایی که خود ما، اعضای ما و کارهایی را که خود ما میکنیم بر ما قناعت بخش است، به خاطر از این که ما در سطح پالیسی قوانین را داریم، ما در سطح پالیسی پلانهایی را داریم، ما در سطح پالیسی به اساس تعهدات بین المللی بعضی از تعهدات را داریم که به اساس از اون ما در ولسوالی ها و در قریه ها و در ولایات کار کردیم. و قسمی که ما پیشتر گفتم که ما مسئولیت تمام افغانستان گرفته نمیتونیم، ولی کسایی که امرایشان همکار هستیم، اعضای ما که کار کرده، از کارایشان که ما با خبر هستیم، تا جایی که اینا کار کردن به اندازه کارشان بر ما قناعت بخش است.
خب وقتی که این کارا را شما منوط و منحصر به نهادهای جامعه مدنی میدانید، پس حکومت چی کرده در جریان 15 ساله که گذشت؟
حکومت هم در بعض مسائل اینا کار کردن. من فکر میکنم که یکی از دستاوردهای حکومت همی است که از قانون اساسی گرفته تا قانون منع خشونت، اینا در جایی که امکانش بود ماده های را به خاطر حمایت از زنان اینا آماده کردن و در مثلا در قانون اساسی ما ماده 22 را داریم. همون قسم باز به اساس از اون ما پلان ملی کاری زنان داریم. قسمی که شما شاهد هستین قانون منع خشونت گرچه بار بار از پارلمان رد شد، ولی باز هم دولت قبلی رئیس صاحب جمهور اسبق توسط یک فرمان ایره به خاطر عملی شدنش یک فرمان دادن که فعلا او به حساب پیش میره، به اساس از او قضایا فیصله میشه. و همچنان سال قبلی ما شاهد هستیم که رئیس صاحب جمهور فیلی به حضور خانم اول پلان عمل کنوینسیون قطعنامه شورای امنیت 1325 افتتاح کردن و به اساس از او کارها پیش میره. و همچنان ظاهرن اگر ما ببینیم در تعداد خانم هایی که در کابینه است تغییر آمد، یک نفر زیاد شد، موین صاحبا زیاد شد، سفرا زیاد شد،
مشخصا
ولی باز هم تعداد کفایت نمیکنه، به خاطر از اینکه وقتی که ما میگیم که خانم ها 50% از نفوس جامعه را به حساب تعیین میکنن یا 50% از نفوس جامعه هستن، باید ما توقع 3% یا
بسیار خوب. به عنوان سوال اخیر، شما نقش وزارت امور زنان را در مبارزه یا محو خشونت علیه زنان چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم که وزارت محترم امور زنان یک آدرس هست بر زنان، یک آدرس هست که در بین کابینه، در بین حکومت فعلی یک آدرس رسمی دولتی است. و بعض مسائل مسائل هماهنگی که اینا هم شاید مشکلات دارند که نتوانند در ولایات به قسمی که رسیدگی کرده بتانند رسیدگی کنند که اینا نیاز دارند بر بعض برنامه هایی که دسترسی از اینا را زیاد کنه و تحلیل وضعیت از ولایات بکنن تا بتانن که امو آدرس زنایی را که در حکومت فعلی برشان به حیث وزارت زنا داده شود قوی تر و قوی تر شود.
بسیار تشکر خانم صافی عزیز که دعوت ما را قبول کردید.
تشکر از شما.
شنونده های گرامی، با وجود برنامه ها و پروژه های زیاد، هنوز هم زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند و خشونت روز به روز افزایش پیدا کرده است. دیده شود که در عمر باقی مانده حکومت وحدت ملی تا چه اندازه راستای منع خشونت علیه زنان کارهای مؤثری صورت خواهد گرفت و همچنان نهادهای جامعه مدنی هم تا چه اندازه بعد از این در قسمت مؤثریت کارهایشان توجه خواهد کرد.